از چه بگویم؟ بلوزها و شمشادها و گلهای زنبق و میخنگ؟ نه، من از گلهای سرخی میگویم که بوی لاله میدهند.
راز خوشبختی من خفته در قلب من است. تو کجا میگردی؟ قلب من این وطن است، خاک مادر زادی، خاله اجدادی. این وطن ارثیه پشت در پشت من است.
موج اف ام،
رادیو جوان.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان.
به نام خدا، مردم ایران سلام، اینجا ساختمان پزشکانه. خانم و آقایان، جوانان ایرانی سلام، صبح شما بخیر. امیدوارم هر جا هستی خوب و خوش و سرحال باشید. دیگه اسفند رسیده به نیمه و امروز 15 اسفند ماه سال 1402 هست و روز درختکاری هست. ما از ساختمان پزشکان و از مطب آقای دکتر رضا محتشمی، فوق تخصص روماتولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، انشالله راجع به تحلیل عضلانی با شما صحبت خواهیم کرد. 22-65-21-03 شماره تلفن مطب دکتر هست. 30881 هم سامانی پیامکی. خدمت شما عرض شود که دیروز در خدمت آقای دکتر عبدالوهاب برادران بودیم، فوق تخصص متخصص بیماری قلب و عروق، البته فوق تخصص آنژیوپلاستی هم هستن دکتر، حالا من خواستم بگم فکر کردم فقط متخصصن. راجع به در واقع دردهای قفسه سینه کلن صحبت کردیم که کدوم دردها میتونه مربوط به بیماری قلبی باشه و کدوم دردهای قفسه سینه ممکنه عضلانی اسکلتی باشه، مربوط به بیماری گوارشی باشه و یا حتی حملات پانیک و استراب و اینها. خب خلاصه از اون برنامه رو آماده کردن همکاران ما، اگر موافق باشیم بریم با هم دیگه بشنویم و بعد برگردیم در خدمت شما باشیم. دردی قفسه سینه در قسمت چپ رو میشه گفت درد قلبی یا نمیشه گفت؟
نه اصلا کجا میشه گفت؟ اتفاقا جالبه بدونید، با سوال اول مطرح بکنم شاید ذهناتون یه مقدار بیشتر فعال بشه. بله. از این جهت اینه که فهم میکنید شنوندگان عزیز، هر درد قفسه سینه، یعنی دردهایی که رو ناحیه سینه، رو ناحیه قلب باشه، فهم میکنید چند درصدش قلبی باشه؟
نمیدونم،
این یه چیزی حدود مثلا 20% حد اکثر قلبیه و 80% ریشه غیر قلبی داره. اتفاقا همین دیشب هم ما یه بیماری داشتیم، یه آقای جوون که خب دردهای خیلی شدید داشت روی سینه شون و کلی هم کارهای تشخیصی قلبی براشون انجام شده بود، اکو، حتی آنژیوگرافی های دکتر شده بودن و همه کارها کرده بودن و متوجه شدیم که ریشه این دردشون قلبی نیست. یکی از مسائل مهمی که این دردها ایجاد میکنن ترس و نگرانیه، یعنی فرد ممکنه که مضطرب بشه، هول بشه، بالاخره مسائلی براش ایجاد بکنه که در زمینه استراب این نکنه که این درد ریشه قلبی داشته باشه. و اتفاقا به نظرم بحث خیلی خوبیه، چون این دردهای روی قفسه سینه، دردهای سمت چپ، شاید شیوع زیادی هم داشته باشن و دلایل شایع زیادی هم میتونه داشته باشه ریشه این دردهای غیر قلبی.
اگه بخوام بشمریم به چه چیزایی میتونیم اشاره کنیم؟
منشأ این دردها سه تا دلیل خیلی مهم داره.
خب
یک، دردهای عصبی و استرابی. اصلا نادر ندونین که مثلا من استرابی ام، من افسرده ام، من ترس دارم، من نگرانم و درد قفس سینه یا علائم جسمی اصلا نمیتونه ایجاد بشه. اتفاقا یکی از دلایل مهمه مسائل جسمی مسائل روحی روانی بهش میگن سوماتیزیشن، یعنی دردهای جسمی ناشی از بیماریهای استرابی و این مسئله خیلی مهمیه.
اما اختلالات روانتنی،
بله، در حالت خیلی شدیدش ما میتونیم حملات پانیک رو داشته باشیم.
بله
و این حملات پانیک واقعا بیماران مثل یک حمله قلبی و دیگه چند دقیقه قبل از مرگ اینو توصیف میکنن. بسیار
حملاتی که مدل استرابیه و تو هم با ترس ممکنه.
تپش قلب خیلی بالا میره، احساس تنگی نفس خیلی شدید، درد رو سینه خیلی شدید همراه با تعریق که همه اینا بعد از نیم ساعت فروکش میکنه و اون حالت اون فرد احساس میکنه که انگار که جان داره از بدنم جدا میشه. نشون میده که چقدر حمله شدیدیه، چقدر اذیت کننده هست، ولی خب ریشه کاملا استرابی، مثلا ربطی به قلب نداره. یکی از فاکتورهای خطر بیماریهای قلب عروقی،
درسته،
سکته های قلبی، سکته های مغزی، گرفتگی های عروق قلب، همین استراب های طولانیه. استراب های طولانی باعث فعال شدن سیستم التهابی بدن میشه.
خب این خلاصه برنامه دیروز بود که تقدیم حضورتون شد. آقای دکتر عبدالوهاب برادران متخصص بیماری قلب و عروقی تشریف آوردن به برنامه ما و درباره میتونیم بگیم که دردهای قفسه سینه که ممکنه مربوط به قلب باشد یا نباشد باشون گفتگو کردیم که خیلی هم مورد استقبالتون قرار گرفت. ظاهراً دردهای غیر قلبی خیلی زیادن ولی واقعا نمیشه پیرو فرمایش آقای دکتر اونها رو جدی نگرفتش. خب امروز میخوایم با آقای دکتر رضا محتشمی متخصص داخلی فوق تخصص روماتولوژی و درباره تحلیل عضلانی صحبت کنیم و بیماری های عضلانی باشون گفتگو بکنیم. بریم یه بخشی رو با هم دیگه بشنویم و برگردیم تا آقای دکتر ویزیتشون انجام بدن، تشریف بیارن داخل مطب.
ضربان، نبض زندگی، حال خوب، سلامتی در این ساختمان، ساختمان پزشکان.
ساختمانی که هر طبقش دری به روی سلامتیه. سلامتی شما خانواده های ایرانی.
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبح منتظرمون باشید در ساختمان پزشکان.
موج اف ام ردیف 88 شبکه رادیویی جوان.
خب خیلی ممنون که داریم ما رو میشنوین. اینجا ساختمان پزشکانه و همونجور که گفتم ما همینک وارد مطب آقای دکتر رضا محتشمی فوق تخصص روماتولوژی شدیم و میخوام راجع به چی صحبت کنیم. دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام و عرض ادب احترام خدمت شما آقای دکتر کجوری عزیز و شنوندگان محترم. در مورد سارکوپنی یا تحلیل عضلانی.
آها، سارکوپنی یا تحلیل عضلانی، یعنی خیلی بیماری داریم ما در این زمینه.
ببینید آقای دکتر، این شرایط تحلیل عضلانی قبلا ناشناخته بود.
درست.
و نمیدونستن چرا یه فرایندهای اتفاق میفته. بعضی وقتا این رو نسبت میدادن به مشکلات دیگه، مثلا فرد دچار افتادگی میشد، ضعف عمومی میشد، ضعف جسمانی میشد، ضعف تو اندامها میشد، تو راه رفتن میافتاد، میگفتن مشکل عصبی است، مشکل مغزه یا مشکل اختلال تعادله.
درست.
از حدود 7 سال پیش این بیماری توی دستبندی بیماری ها قرار گرفت.
آها، پس میخوام راجع به همه این موارد امروز صحبت بکنیم.
بح.
که ممکن خیلیش به مغز ربط نداشته باشه و به عضلات و استخوان ها مرتبط باشه.
بله، به ضعف عضلات.
به ضعف عضلات. خب بزنید تلفن مطب آقای دکتر رضا محتشمی فوق تخصص روماتولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله اعلام کنم خدمتتون. 22 65 21 03 و 3881 هم سامانه پیامکی است. دکتر یه چیزی داریم به نام خستگی مزمن. حالا من نمیدونم این خستگی مزمن هم که همه ماها داریم اونم منجر به همین تحلیل عضلانی میشه یا نه اصلا اون یه چیز جداست.
چون میخوایم امروز در مورد تحلیل عضلانی صحبت بکنیم، اگر که توی دستبندی تعریف تحلیل عضلات قرار بگیره، بله ضعف عمومی هم یا خستگی مزمن هم میتونه از نشانه هاش باشه، اما برای تشخیص نیاز به یک در واقع عوامل دیگه ای وجود داره.
کیا دوچار این تحلیل عضلانی میشن؟
ببینید هر گونه التهاب مزمن در بدن باعث تحلیل عضلات میشه. حالا این التهاب ممکنه یک فرایند طبیعی با افزایش سن باشه، ممکنه بله. در زمینه بیماری های مزمنی باشه که امروز روز به روز در حال افزایش، دیابت، فشار خون، نارسایی کلیه، نارسایی کبد و تمام بیماری های التهابی و روماتولوژیک، اینا همه باعث تحلیل و ضعف عضلات میشه.
این که خیلی همون ورزش نمی کنیم و میگیم که احساس میکنیم عضلاتمون تحلیل رفته با اون چیزی که شما الان میگیم متفاوته؟
عوامل مختلفی باعث بازسازی عضله میشه. ما روزمره تو کارهایی که داریم انجام میدیم آسیب‌های متعددی به بافت عضلانیمون ایجاد میشه، اما عضله قدرت بازسازی داره.
درست.
اگر شرایطی ایجاد بشه که قدرت بازسازی از بین بره، این باعث تحلیل عضله میشه. حالا یا تعداد در واقع رشته‌های عضله کم میشه یا حجم اونها کم میشه.
درست.
ورزش یک عامله که کمک میکنه به این ساخت ساز و باز تولید.
درست.
ورزش با مهار یک میانجیگر التهابی که میتواند جلوی تولید رو بگیرد میتونه باعث در واقع توسعه و بازسازی عضله بشه.
درست.
اما به تنهایی نقشی توی بازسازی نداره. عوامل بسیار متعددی وجود داره. نبود التهاب، تغذیه مناسب، کنترل بیماری‌های زمینه‌ای، اینها خیلی نقششون بیشتر از عضله است. چیزی که مهمه اینه که رابطه مستقیمی الزاماً بین حجم عضله و توان عضله وجود نداره و اون چیزی که مهمتره توان عضله است. یعنی یک عضله‌ای که ممکنه از نظر حجمی کمتر باشه قدرت بالاتری داره.
درست.
اما یه عضله‌ای ممکنه حجم‌تر باشه اما قدرتش کمتر باشه.
این تحلیل عضله با اون چیزی که شما بهش میگین لاغری عضله یا آتروفی عضلات با هم متفاوته؟
نه همینه.
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 همین که
دقیقاً
لاغر...
همینه.
درسته.
یعنی هیچ بیماری عصبی وجود نداره اما عضله قدرت بازسازی نداره. بخاطر همین شما تو بیماری‌های مزمن می‌بینید فرد تغذیه‌اش مناسبه، تو بیماری‌های التهابی مزمن مثل سرطان‌ها، مثل نارسایی کبد،
خوب.
مثل نارسایی کلیه، می‌بینید تغذیه درسته،
خوب.
اما انقدر عوامل التهابی تو بدن وجود داره که فرد دچار تحلیل عضلات میشه. به
یعنی بدن عضله خوری می‌کنه.
عضلاتی که در زندگی روزمره دچار آسیب میشن دیگه ساخته نمیشن.
درسته.
شما این رو تو بیماران مکرر میبینید، تا 70% بیمارانی که نارسایی کبد دارن دچار این مشکل میشن. تغذیهشون درسته، ممکنه این بیمار تحت نظر یه متخصص تغذیه غذای مناسب استفاده بکنه، اما علارغم یک فعالیت منظم معمول ضعف عضلانی پیدا
مثلا میکن. یه دیابتی از کجا بفهمه که داره دچار تحلیل عضلانی میشه؟
ببینید
تو راه رفتنش مشکل.
ببینید آی دکتر، تشخیصش اینطوری که تو مرحله اول شک بر اساس شرحاله، میگه من ضعف دارم، میخورم زمین، قدرت راه رفتن ندارم. تاییدش با بررسی قدرت عضله است نه حجم عضله.
درست.
و بعد اگر نیازمند اقدام جانبی باشیم قدرت حجم عضله رو با دو تا روش میتونیم بسنجیم، یکی با MRI، یکی هم با سنجش تراکم استخوانی که الان برای سنجش استخوان استفاده میشه. در واقع پارامتر نگاتیوش حجم چربی و عضله رو به ما میده.
دوست.
چون توی سنجش تراکم استخوان ابزاری که برای این کار استفاده میشه هم استخوان رو تشخیص میده هم بافت نرم رو تشخیص میده. بافت نرم رو هضم میکنه و کانسنتریشن یا تراکم استخوان رو به ما میده. حالا اگر سویچ رو عوض کنیم و بافت استخوان رو هضم کنه، میزان عضله و چربی رو به ما میده. دو تا روش دقیق، یکی MRI هست و اون روش دقیق دوم سنجش تراکم، دستگاه دگزا که برای سنجش تراکم استخوان هم استفاده میشه، و این دو تا روشی است که باهاش میشه حجم عضله رو در واقع تعیین کرد.
حالا شما یه چیزی همین وسط ها اشاره کردین، اونم گفتین دستگاه دگزا. آیا واقعا این دگزا متازوم باعث پوکی استخوان میشه و تحلیل عضلات میده؟ این خیلی مردم به ما میگن.
ببین دکتر، التهاب هم باعث ضعف عضلات میشه که موضوع بحث امروزه، هم باعث پوکی استخوان میشه. اگر دارویی بتواند این التهاب را کنترل کند، قاعدتا فرایند تحلیل عضله و فرایند پوکی استخوان به تأخیر میفته. یعنی اگر داروهایی مثل استروید یا دگزامیتازون که شما فرمودید به جا، به اندازه، به موقع داده بشود، این دو فرایند رو به تأخیر میندازه. ولی اگر نابجا استفاده بشود، صرف اثر دارو، بله، کورتون جزء داروهایی است که میتواند باعث پوکی استخوان بشود.
اگه بخوام یه بار دیگه دستبندی داشته باشیم که کدوم بیماری‌های مزمن باعث تحلیل عضلانی میشن، یکی گفتین دیابت هست.
ببین آقای دکتر، دو نوع ما تحلیل عضلانی داریم. یه تحلیل عضلانی اولیه،
خب،
یعنی خود به خودی ایجاد میشه، التهابی که دست ما نیست. درست. مثل افزایش سن. التهابی که چون توی افزایش سن ما فرایند التهابی داریم. بخاطر همین بسیار از بیماری‌ها با افزایش سن ایجاد میشن.
درست.
کانسرها و و خیلی از اتفاقات
متاسفانه.
یکی ثانویه،
بله،
که در زمینی هر بیماری مزمنی که عوامل التهابی ایجاد بکنه، مثل دیابت، مثل عرضم به حضور شما که نارسایی کبد، نارسایی کلیه، هر بیماری مزمن و بیماری های التهابی مزمن روماتولوژی، همه این بیماری ها میتونن این کار انجام بدن. الان داروهای نوینی که تو دیابت استفاده میشه، بسیاری از این داروها توجه به مکانیسم های جانبی داره. مثلا خیلی از این داروهای جدیدی که ما الان تو درمان دیابت داریم استفاده میکنیم، همشون به کنترل حجم و قدرت عضله کمک میکنن. داروهای نوینی که الان هست، اینها عوارض جانبی بیماران دیابت رو کم میکنن. یکی از اون عوارض هم همینه، بحث همین سارکوپنی یا تحلیل عضلات.
حالا اونایی که آقای دکتر محتشم، بزنین شما رو یه بار دیگه معرفی کنم. ما در خدمت آقای دکتر رضا محتشمی هستیم، فوق تخصص روماتولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه طلب، و داریم راجع به تحلیل عضلانی با ایشون گفتگو میکنیم. 2265-2103 شماره تلفن مطب ایشون هست، 30881 هم سامانه پیامکی. دکتر، ممکن الان خیلی ها بگن که حالا ما چه کار بکنیم که دوچار این تحلیل عضلانی نشویم؟ خب التهاب های اجتناب ناپذیره، مثلا فردی که مثلا چه میدونم 30 ساله که دچار دیابت هستش، افرادی که دچار بیماری های روماتولوژیک هستن، آیا میتونن جلوشو بگیرن یا نه؟ توی داروخانه های ما هم الا ماشاءالله داروهایی وجود داره به عنوان مکمل، حالا یه بخشش میگن مربوط به پوکی استخوانه، یه بخشش میگن ویتامین ها هستش که میتونه شرایط شما رو درست کنه، و همینجوری که شما دارین به دوردست نگاه میکنید، دارین فکر میکنید که بالاخره چی بگین، به ما بگید که این شرایط به چه شکلی هست، چگونه میشود جلوی این تحلیل عضلانی رو گرفت؟ آیا با کنترل کردن اون بیماری ها میشه این اتفاق بیفته یا خیر؟
آقای دکتر، مهمترین امر کنترل التهابه و کنترل اون بیماری مزمنه. از اون ابتدایی که متوجه بیماری میشن، کنترل اون التهاب و کنترل بیماری مزمن. دوم، تغذیه مناسب. تو تغذیه حتما دریافت کالری مناسب، یعنی رژیم های سفت و سخت نه.
آها، رژیم ها تأثیر گذارن.
کالری که حدود 30 کیلو کالری به ازای هر کیلوگرم وزن بدن دریافتی داشته باشه، یعنی یه فرد 70 کیلویی باید 2100 کیلو کالری روزانه دریافتی داشته باشه. این که ما رژیم سفت و سخت بگیریم به تحلیل عضلات سرعت میده.
آره.
دوم، میزان پروتئین مناسب، نه حجم پروتئین بالا. بین 8 دهم بین 8 دهم تا 1.2 دهم گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن. حالا پروتئین از لبنیات هست،
یعنی من باید 140 گرم پروتئین مصرف کنم که از لبنیات بگیرم، از گوشت بگیرم.
آی دکتر، 8 دهم تا 1.2 دهم، یعنی یه فرد 70 کیلویی بین 56 گرم تا 84 گرم.
84 گرم.
حالا ممکنه از لبنیات باشد، ممکنه از تخم مرغ باشد، ممکنه از مغزها باشد، گوشت باشد، که حالا هر کدومشون درصد جذبشون متفاوته دیگه، عین اون مصرفی جذب میشه. و مصرف آب مناسب، مصرف 2 لیتر مایعات، نه فقط آب، مایعاتی که تو روز مصرف بشه.
درسته.
از مکمل ها 3 تا مکمل خیلی نقش دارن، یکی امگا 3 که من تو بیمارانم خیلی استفاده میکنم تو بیماره التهابی، یکی میزان ویتامین دی مناسب و یکی کلسیوم.
آها،
مکمل این ستا. حالا شما میتوانید این کلسیوم رو از تو لبنیات هم دریافت بکنی،
بله،
که منبع پروتئینتون هم بوده، میتوانید از مکمل هم دریافت بکنی.
درسته. شما خودتون امگا 3 میخورین؟
من نه.
نمیخورین خودتون. اومگا 3 چقدر میتونه تاثیر داشته باشه روی این قضیه؟
تو بیماری‌های التهابی خیلی مهمه. ببین بیماران التهابی به نظر من اونهایی که بیماری التهابی دارن حتما اومگا 3 مصرف کنن.
بیماری التهابی یه ذره برای من روشن نیست. یعنی خیلی کلیه. بیماری التهابی یعنی کدوم بیماری؟ من همیشه فکر می‌کنم بیماری التهابی این که یعنی مثلا من چه می‌دونم تصادف بکنم زانوم بخوره به جایی یا مثلا عفونتی جایی به وجود بیاد، قرمزی باشه، تورمی به وجود بیاد. اینا رو همه رو فکر می‌کنم التهاب باشه. ولی بیماری التهابی یعنی چی؟ یعنی کدوم بیماری؟
می‌دونید که تقریبا همه بیماری‌های مزمنی که ما امروز داریم با به واسطه میانجیگرهای التهابی ایجاد پیشرفت و توسعه پیدا می‌کنن. مثلا شما در فرایند دیابت یه التهاب مزمن وجود داره. التهاب مزمن در لوزالمعده وجود دارد که باعث کاهش تولید انسولین می شود. التهاب مزمن در بافت‌های محل اثر انسولین وجود دارد که باعث کاهش اثر انسولین می شود.
و دیستروفیا هم جز همین تحلیل عضلانی میشن. و مثلا فردی که دچار پارکینسون هست آیا اون هم دچار همین مسئله تحلیل عضلانی میشه؟
این بحث سارکوپنی یا تحلیل عضلات موضوعی است که بدون علت عصبی ما تحلیل عضله داریم. یه وقتی شما فرمانهای عصبی درست به عضله نمیرسه و عضله عملکرد خودش رو از دست میده و به مرور به خاطر عدم عملکرد دچار آتروفی میشه.
درسته.
یک وقتی نه عملکرد داره. یه مثال سادهش رو من بیماران دیالیزی مزمن به بیماران نارسایی کبدی مزمن خدمت شما عرض میکنم. شما اگه این بیماران رو نگاه کنید کاملا لاغر کاشکتیک، ولی اگه باشون صحبت کنم میگه نه به من برنامه غذایی داده، من دارم برنامه غذایی مصرف میکنم.
درسته.
همین بیمار وقتی پیوند میکنه میبینید دوباره حجم کم کم برمیگرده، یعنی التهاب از بین میره، میانجیگرهای التهابی در بدن از بین میرن. سرطان ها همه به واسطه میانجیگرهای التهابی هست.
درسته.
دیابت همینطور. تمام بیماری های مزمنی که ما امروز داریم یک میانجیگر التهابی وجود داره. میانجیگرها با هم متفاوتن، محل اثرشون متفاوته، علائم و تظاهراتشون متفاوته. یکی توی مفصل تظاهرات ایجاد میکنه، به چشم دیده میشه.
درست.
یکی در ارگانهای داخلی تظاهر ایجاد میکنه، یکی تو مغز تظاهر ایجاد میکنه، میشه مثلا مولتیپل اسکلروزیس یا جای دیگه. این همشون به واسطه میانجیگرهای باید اون میانجیگرهای التهابی کنترل بشه.
بسیار خب، خیلی ممنون آقای دکتر محتشمی. وقتی برگشتیم مجددن میایم راجع به در واقع پیشگیری از این تحلیل عضلات با دکتر محتشمی گفتگو میکنیم. بریم با هم طبقه 5 رو برگردیم.
طبقه 5. یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
من زهرام، ماه 8 بارداری، بچه اولمه، دختره.
زهرا جون مبارکت باشه. 8 ماه چطور بوده؟
شیرینه دیگه.
حالا برام تعریف کن زمانی که متوجه بارداریتون شدی.
آزمایش انجام داده بودم قبلش.
شک کرده بودم.
آره شک کرده بودم. دیگه یهو اومدن گفتن که حامله است. نمی‌دونم چیکار کنم. تو شوک بودم.
خب چطور به بقیه خبر دادین؟
یکم دیر گفتیم. گفتیم مثلا بریم دکتر و اینا، یه ذره دیر گفتیم بهشون. بعد اونم خیلی خوشحال شدم. نوه اولشونه.
نوه اول فامیل
پدری هم مادری.
آها، پس خانم دیگه خیلی همه خوشحال.
بله خیلی.
دختره یا پسر؟
دختره.
دختره. رفتین برای سونوگرافی و صدای قلب و اول شنیدین و بعد برای تعیین جنسیت؟
بله. خوب بود، خیلی خوب بود. رفتم، شوهرم خیلی دوستش که دختر بشه، من واقعا پسر دوست داشتم. بعد دیگه رفتم سونوگرافی، یه ذره گذشت رفتم سونوگرافی، گفتم دکتر جنسیتش چیه؟ دکتر گفتش که احتمالاً دختره. بعد اومدم به شوهرم گفتم، شوهرم کلی خوشحال شد، برام گل خرید، خانواده خیلی خوشحال شدن.
اسمش رو انتخاب کرد؟
بله، آنیا.
سلیقه‌ای کی بود؟
پدرش.
یه آرزو بکنیم برای آنیای خوشگل،
کلی که صحیح و سالم به دنیا بیاد.
خیلی ممنون از خانم پهلوانی و خیلی ممنون از دانشگاه علوم پزشکی ایران بابت همکاریشون با این بخشی که داریم خدمت شما هست که ما داریم راجع به آب شدن ماهیچه‌های بدن گفتگو می‌کنی با دکتر محتشمی و خب خیلیاتون ممکنه حتی ممکنه گچگیری کرده باشید، مدت طولانی دچار تحلیل عضلانی شده باشید، ممکنه خیلیاتون در بل مشکل داشته باشین، ممکنه بعضیاتون سوزن سوزن بشه پاهاتون، گزگز بکنه یا احساس ضعف در عضلات صورت بکنید یا خستگی مزمن داشته باشین یا اختلال حافظه هم میتونه آقای دکتر خودش یکی از علائم تحلیل عضلانی باشه یا نه؟
نه
هیچ کدومش نمیشه.
اختلال حافظه نه.
اختلال حافظه نه.
مطلبی که شما فرمودید بخش زیادیش بله، ولی اختلال حافظه ربطی
نداره. اختلال حافظه ربطی نداره. یعنی اونا ممکنه که اختلال حافظه شروع یک بیماری عصبی
باشه که ثانویه دوم بعد
به صورت ثانویه اینو باعث بروز و ظهورش بشه. 2265-2103 شماره تلفن مطب آقای دکتر محتشمی است و 30881 سامانه پیامکیمون. بریم سراغ سوالات شما. نفر اول امروز بیاد داخل میشیم. چند؟
شماره 53.
اوت میخوام، من 43 سالمه. من از حدود 37-8 سالگی گرفتگی عضلات دارم، هی هر سالم داره بیشتر میشه، جوری که مثلا شاید اگه تا که رفتم باشگاه بدنسازی وزن میزدم بدنم ول میکرد، ولی الان کل بدنم درگیره و موقعی که بخوام ورزش کنم وزنم بزنم به هیچ وجه عضلاتم آزاد نمیشه و احساس میکنم تحلیل رفته.
دکتر متشکرم، بفرمایید.
به نظر میرسه ایشون از عضلاتشون به درستی استفاده نمیکنن، یعنی عضله به اندازه کافی آماده نیست، اما گهگاه یا ورزش زیاد انجام میدن یا کار زیاد از عضله میکشن که این باید متناسب باشه، این به تحلیل عضله مرتبط نمیشه.
تنها کسی که تو ایران استفاده درست میکنه هادی چوپانه، از عضلاتش خیلی خوب استفاده میکنه. بریم بعدی.
شماره 54.
خدمت آقای دکتر محتشمی، سوال من اینه که آیا تحلیل عضله در سنین خاصی اتفاق میفتد یا نه، یا اینکه ما یکی از افراد خانواده دچار بیماری روماتولوژی شده، همون روماتیسم، و دکتر به هم داروی آلندرونات تدریس کرده. میخواستم بدونم این ترکیبات چیه و این دارو رو هم حتما هفته یک بار باید مصرف کنم؟
دکتر محتشمی بفرمایید.
آلندرونیت میخورد؟ آره، آلندرونیت که بیسفوسفانات مهار کننده استوکلاست، مهار کننده در واقع مراحل کندن از استخوانه، باعث درست میشه که کندن از استخوان کند بشه.
درست.
اما در مورد سن عرض کردم، تحلیل عضله اولیه یا تحلیل عضله که با سن ایجاد میشه معمولا با افزایش سن افزایش پیدا میکنه. مثلا تو بالای 60 سال تو جوامع مختلف بین 7-22% این بیماری رو دارن.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر عزیز. خدمت شما عرض شود که آقای دکتر، نکته‌ای که وجود داره این هستش که آیا ما در واقع میتونیم بگیم که میزان ویتامین د و میزان کلسیومی که دریافت میکنه، چون خیلی از مردم این رو حالا خیلی زیاد مصرف میکنه، آیا اینا میتونه جلوگیری بکنه تحلیل عضلات ما یا خیر؟
آی دکتر، یک مجموعه است: تغذیه مناسب، آب مناسب، کالری مناسب، پروتئین مناسب، خواب مناسب. خواب جلوی پیشرفت
این مناسب رو برای مردم کی مشخص
می‌کنه؟ 6-8 ساعت، حالا بسته به سن مختلف، وقتی سن افزایش پیدا می‌کنه میزان خواب بیشتر میشه، و حتما شب، یعنی اون در ریتم سیرکادیانه طوری باشه که شب بخوابه. خواب مناسب، تغذیه مناسب، مواد مغذی که عرض کردم، پروتئین، آب، کلسیوم چقدر؟ کلسیوم دریافتی بسته به سنین مختلف بین 1000-1500 میلی گرم در روز. ویتامین دی بالای 50 در خون، 50 میلی گرم پر دسیلیت. و آرزم به خدمت شما که اومگا 3 در بیماران التهابی.
درست.
اومگا 3 چقدر؟ مصرف اومگا 3 1000.
یعنی چقدر میشه؟
1000 میلی گرم.
این قرصایی که الان میدم
من تو بازار 500 داره، 1000 داره.
500 داره،
1000 دو تا دست.
بله.
که این به هر حال از راه غذا قابل جذب نیست. اینکه بگیم حالا حتما از توی ماهی و اینها، اگر بیماری التهابی داره حتما امگا 3 بشه.
منیزیم این وسط نقشش چیه؟
این توی سارکوپنی نقشی نداره. به هر حال منیزیم به عنوان یک ریز مغذی وقتی کم میشه، یه ضعف عمومی و ممکنه کاهش قدرت انقباض عضله ایجاد بکنه، اما با تحلیل عضله متفاوت.
با تحلیل عضله متفاوت. و اینایی که دچار تحلیل عضله میشن، اگر یه دونه متر بردارن دور عضلات فرض کن ساق پاشون بگیرن اندازه‌گیری بکنن یا مثلا چند وقت بعد این کارو بکنن، میتونن در واقع یه تحلیل خودشون داشته باشن به اینکه عضلاتشون داره تحلیل میده یا نه، یا حتما باید پزشک با همون MRI یا اون اسکن‌های مخصوص که شما میگین باید انجام بدن؟
نه دکتر، قدرت عضله رو با ابزارهای مختلف میشه سنجی. منتها یه ابزاری که میتونن ازش استفاده کنن یک ابزاری شبیه همین ورزش‌های مچ دستی که ما انجام میدادیم،
پلاستیکا
آره، یه مدل چوبی فلزیش هم بود که با هم میچسبوندیم و نزدیک آره. میشد. اینها یک در واقع وصل به یک فشار سنجی که یه فشار رو میسنجه،
درست،
که بر اساس اون میزان اندازه‌گیری فشار به ما میگه که قدرت عضله چقدره. یه عددهایی رو براش در نظر گرفتن، مثلا میگن که از این عدد به کمتر یا از این عدد به بالاتر این فرد عضله مناسبی دارد یا عضله کمتری دارد، اما حجم عضله رو با روش